بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با کسب اجازه از محضر استاد معظم حضرت آیت الله حدائق شیرازی و بقیه اساتید محترم حاضر در مجلس و با تشکر از محضر معظم الله که با کبر سن و با مشکلات سفر قدم رنجه فرمودن، ذره پروری فرمودن، منت سر بنده و این مجلس گذاشتن و تشریف آوردن، امیدوارم در محضر استاد معظم به زودی های زود در مدینه و مکه اونجا محضرشون باشه. شما جوانهای عزیز نمیدونید با حاج آقا مکه و مدینه رفتن چه لذتی داره. باید برید و از وجودشون حذف ببرید. ما یک بار تو عمرمون خدا منت سر ما گذاشت و در خدمتشون بودیم. از حضرت رضا هم میخواییم که باز خدا توفیق بمون بده، خدا عمری با صحت و سلامتی و عزت به ایشون عنایت کنه که سالهای سال مردم از محضر پرفیضشون استفاده بکنه. شما مشهدی های محترم، مجاورین حرم، همسایه های امام رضا و ظاهرین محترمی که مستمع این مجلس هستیم، سلامتی امام زمان و همه سربازان مخلص امام زمان و سلامتی اساتید محترم خصوصا آیت الله حدائق که از اون صلوات بلندتون خط بفرمایید. که امشب شب ختم این مجلسه و فردا شب انشاءالله در حسینی شمس و شموس که آدرسش رو میدانید و زدن و من الان به خاطرم نیست، در محضر آیت الله حدائق انشاءالله و آیت الله سیدان بقیه اساتید فردا شب انشاءالله اونجا در خدمتتون خواهیم بود. اونتا بحث دهگی این حسینیه رو بنده امشب به یه جاییش برسونم و قبل از این که منبرم رو شروع کنم اولا تشکر بکنم از هیئت محترم عاشقان مکتب حضرت زهرا و مکتبی که عاشق فاطمه زهراست، مکتبی که جوانهاش همه از زندگیشون زدن و به این هیئت رسیدن و حدود 180 جلسه در کل سال آقایون این هیئت محترم که همشون هم جوانن جلسه برپا میکنن، یعنی هر دو شب یک جلسه. و میدونید برای برگزاری یک جلسه چقدر باید خون دل خورد. جوانهای این هیئت با دست خالی بدون پشتوانه به قول مردم جایی، فقط با عنایت ویژه حضرت صاحب و حضرت زهرا و با لطفی که دوستداران امام زمان دارن جلساتی رو برپا میکنن. من میدونم ناراحت میشن این حرفا میزنم، ولی به خاطر که من خودم هم جز این هیئت میدونم و افتخار میکنم که هر سال در خدمت این عزیزان هستم، توصیه اینه به رفقای مشهدی، به جوانانی که با تمام وجود میدون اومدن برای ترویج مکتب ولایت، هر کاری از دستتون برمیاد خلاصه دارم. در دفتر یکی از مراجع بزرگ تقلید صحبت میکردم، مسئول دفتر اون جایی که من بودم امروز قصه‌ای گفتن، من صبح تا حالا ریختم به هم که چقدر سرر میکنیم اگر بخوایم کندی بکنیم. میگن در نجف یه بازاری بود خیلی متمول بود، کمک میکرد به حیات. یک روز یه هیئتی مثل همین هیئت مکتب عاشقان از زهرای خودمون، چهار تا جوان اومدن پیش این بازاری و گفتن آجا یه کمکی هم به ما بکنید. این بازاری پیر مرد عینک هم داشت، چشمش هم ضعیف بود، اما معتمد بازار بود. دست چکشو در آورد و بگفت بنویسید هر چی میخواید بنویسید. تو نه خودتون گفتون نه، هرچی خرج هیئتتون هست در این محرم بنویسید. و اینا کل خرج دهشون رو نوشته بود. ایشون بدون اینکه عینک بگذاره، چون دست چکایی که دستش بود و چکایی که میکشید دقت میکرد، بازاری بود، ولی بدون اینکه عینکش رو بگذاره، بدون اینکه ببینه اینا چقدر نوشتن، یه امضا کرد. گفتودن آقا ببینید ما چقدر نوشتیم، تو برای امام حسین دیدن نداره، هرچه هست ما نبیم امناس، جانم فدای عزیز فاطر. این آقا فوت شد. چند وقت بعد خوابش میره، دیدم خیلی مقامات عالی بره. گفتم چی شد رویچ؟ شب اول قبل پرونده اعمال من دادن دست امام حسین. امام حسین چشمشون رو بستن و یه امضا کرد. من را یک خوندن ها ببینی، گفتن دیدن نداره، ندیده من امضا میکنم. کسی که اینجوری برای مجالس من پول میداد ندیده امضا میکرد. هر چی میخوای در خونه ارباب، آقای اون ارباب مال ندار نیست. فکر نکنید امام حسین فقیره که اگه اومدن در خونت گفتم یه در مغازت آقای بازاری زنی یه کمکی به هیئت بکن فکر کنه امام حسین جداست. نه، اینا امتحانه. امام حسین که همه عالم مالشه، خدا پدرتون رو بیامرزه. فقیره اومد در خونه از زهرا، فزه خادمه اومد دم در، فزه خادمه گفت چه کار داری؟ گفت با بی بی کار دارم. گفت بی بی داره نماز میخونه، چته؟ چی میخواد؟ گفت فقیرم، یه چیزی به ما بده. فهمون چادر تو به قول ماها دومن تو بگیری جوری کرد. فزه مشت میکرد ریگای تو باغچه خونه ی فاطمه رو میریخت تو دومن این، همه میشد طلا، میشد سنگای قیمتی. هم گفت بسته فزه خادمه دست به خاک میگذاره طلا میشه، فاطمه چه میکنه؟ قنبر غلامه، پیغمبر نگاه به خاک میکنه طلا میشه، رسول الله چه میکنه؟ شما فکر میکنید ارباب ما نداره که بعضیا برای امام حسین کلاس میگذارن؟ امام حسین که ندار نیست، میخواد ببینه توی که میگی حسین جان ایگاهش من کربلا بودم جونم ها میدادم، حالا به هیئت که رسید بعضی حاضرن، انشاءالله بین شما نباشه، بعضی حاضرن برای عروسی پسرشون میلیون میلیون خرج گناه بکنن، ولی حاضر نیستن ریالی برای حسین بدن. اینا لیاقت میخواد، هر پولی آقا لیاقت میخواد، هر طولداری هم باید لیاقت داشته باشه. و لیاقت زمان آدم پیدا میکنه که تمرین کنه، از علی عبدالله بخواد. بعضی بازاری رو من میشناسم، زرنگ رنگ اصلا آقا میگه من اول فضل شریک من نیست، من شریک عباسم، چون مالم وقت اول فضلم. حسین شریک من نیست، من شریک امام حسینم، مالم همش مالیت بلاست و هر چه کنیم به خود کنیم. من به دلم افتاد، به جان امام رضا قسم خدا شاهده، به دلم افتاد امشب یه تذکری بدم اثر داشته باشه. چهار تا جوون اول زندگیشون که خیلی هاشون نه زن دارن، نه زندگی دارن، نه ماشین دارن، نه خونه دارن، یه کارگرن، اما وقتشون و جوونیشون و زندگیشون رو میگذارن برای امام حسین. آقایون اگه دستتون به دهنتون میرسه کاری میتونید بکنید؟ اگر هیئتی، نمیگم مکتب هاشون حضرت، اگر هیئتی به شما رجوع کرد دست خالی برشون نگردید. اگر خواهش به هیئت برای ابی عبدالله کردی و نونشو نخوردی و نفعشو نبردی، لعنت به دانشمند بفرست. ارباب من فقیر نیست، ارباب من کوچیک نیست، ارباب من نیاز به مناتو نداره، همه ی عالم مال اهل بیت. دیشب تو حرم یکی به من میگفت آجا شما خوب زیارتتون تو حرم زود تموم میشه، چی میگید به امام رضا؟ گفتم من یه جمله یادم، یکی یادم داده تا به حرم امام رضا میرسم میگم آجا هم میدونی هم میتونی، میدونی درد و دلام، میدونی مشکلاتم، میدونی سوز دلم، هم میدونی هم میتونی. من زیارتم با امام رضا اینجوری، اگر یک کاری دستتون برای اهل بیت برمیاد بکنید. اهل بیت به قول استاد ما هیچ وقت بدهکار من و شما نمیشن، هیچ وقت. یکی از آقایون مشهدی میگفت، میگفت یکی شغل داشتیم از تهران اومده بود، از همه امروزیان، خیلی اهل حرم اینا نیستن، اومدن یک هفته مشهد کنه ما موندن، پاشون رو تو حرم نگذاشتن، رفتن این ور اون ور تو حرم نرفتن، با ما خداحافظی کردن. منم چون میدونستم اینا این سبکی هست بهشون نگفتم چرا حرم نمیرید، گفتم اگه معرفت داشتن میرفتن دیگه، خادم مشهد بیاد حرم نره. تمام جاهای دیدنی مشهد رو رفتن، با ما خداحافظی کردن، صبح رفتن به تهران، یه رفتی دیم دو سرکتن باش با چشم گریون برگشتن. کجا؟ داریم میخوام بریم حرم. ایشون خادمه که میگه، ایشون خادمه حضرت رضاست، چون تو خادمی چون امام رضا بیا ما رو ببرم. گفتم چی شد؟ گفت از مشهد که اومدیم بریم بیرون، زنه میگه، میگه من دستمو از شیشه بردم بیرون و گفتم امام رضا. یه هفته تو شهر گشتیم خوش بمون گذشت، آقا رضا بای بای خداحافظ. هم یک هفته تو شهر بودیم خوش گذشت، آقا رضا بای بای خداحافظ. یه تو ماشین من عقب خوابم، در عالم رویا امام رضا بخوابم، من خوشحالم اومدید تو شهر ما، به شما خوش گذشت، خیلی خوشحالم که شما تو شهر من اومدید خوش بهتون گذشت، نگفتید رفتیم مشهد بعد به من گذشت، خیلی خوشحالم که خوشحال بودم و خوشحال دلت بایی. و همین بایی بایی که کردیم من اینو به عنوان یک سلام و زیارت قبول کردم. یه دست کم میده آدم برای امام رضا پاش می نویسن، یعنی به ظاهری قبولت کردیم، چی میگیم ما؟ ما باید زرنگ باشیم، خودمونو وصل کنیم به اهل بیت. من تشکر میکنم از جوونا، البته من کیم که تشکر کنم؟ بچه های مکتب عاشقان از زهرا، من فضولن میگم دست شما درد نکنم، من چی کارم؟ امام زمان امشب دست رو سرتون بگه، بگه ممنونتیم، باریکلا جوونا،
ده شب مجلس برای عزای موسی بن جعفر به پا کردید، ده شب برای مبعث پیغمبر به پا کرد. خدا خیرتون بده. جوان‌ها اومدن دیشب، خدا من من چقدر خسته بودم، یه جوونی منو تو حرم دید، می‌خواستم خداحافظی کنم، خسته بودم، خب ناراحت قلبی و مریضی و اینها، به من گفت حاج آقا. گفتم بله. نمیدونم خدا به دلش انداخته بود قربون امام رضا برم، گفت میخوام جلو حرم امام رضا، جلو زلیه امام رضا تو مسجد گوهرشاد یه چیز بهت بگم. گفتم بگو. گفت آقا من یه رفیق داشتم، نه نماز میخون، نه روزه میگرفت، نه اصلا کاری با دین داشت، با قربونت برم فدات بشم، دستش رو بوسم، پیشش رو بوسم، با هزار ناز و التماس گفتم تو رو خدا یه شب ببینیم حسینیه تهرونیا سخنرانی فلانی. آوردمش. حالا دیگه از اون شبی که آوردمش به زور و میترسیدم یه وقت مثلا خسته بشه و اینها، دیدم فردا شب به من زنگ زده که بریم و من نمازم رو از امشب شروع کردم. من آشتی کردم با امام رضا. گفتم خدا خیرت بده، خستگی منو از تنم بیرون آورد. من آرزوم اینه که یه جوون با نماز آشتی کنه، من آرزوم اینه که یه جوون با خدا آشتی بکنه، ما چیز دیگه غیر این نمیخوایم. اینو من عمدن گفتم که جوونای مکتب عاشقان از زهرا بدونن هر جوونی تو این مجلس با حضرت زهرا آشتی کرد، با امام زمان آشتی کرد، سوابش مال شماست، نه مال من فقط. دست همه تون درد نکن. از رفقای حسینیه تهرانی هم تشکر میکنیم، از هیئت امنای محترمشون دعا هم میکنیم خدا انشاءالله وسعت بهشون بده انشاءالله. خب دو زانو بشینید، من تیکه روایتی که دیشب براتون خوندم رو تقدیمتون کنم. خیلی هم دلم نمیخواد مزاحم استاد معظم بشیم، خسته هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا تكونوا انصاب الفتن واعلام البدع والزموا ما اغدى عليه حبل الجماعه وبنيت عليه اركان الطاعه وقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا عليه ظالمين واتقوا مدارج الشيطان ومهابت العدوان ولا تدخلوا بطونكم لؤلؤ الحرام فإنكم بعين من حرم عليكم المعصيه وسهل لكم سبل الطاعه. صدق مولانا و مقتدانا و سیدنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و طبیب همومنا مولانا و مقتدانا اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. موضوع بحث این دهه ما این بود، امیرالمؤمنین پاسخ میدهد. شب اول گفتم، شب آخرم باز تکرار میکنم، آجان یا امیر المؤمنین شما در زمانتون کسی نبود سوال کند؟ هی فرمودید سلونی قبلا تفقدونی، ولی مردم در تب جاهلیت میسوختن، نمیفهمیدن علی کیست.
ملتی که فرق بین امیر المؤمنین رو با کس دیگری که بهری از علم و عدالت و فضل و شرف نبرده است نمیداند، تکلیف این مردم معلومه. مردمی که علی رو رها کنن و به کسانی پناه ببرن که یک چشم به هم زدن اسلام رو قبول نکردن و نه توحید قبول داشتن نه باور داشتن قیامت و نبوت را، این مردم پیداست چی کارن. آقا جان اون موقع کسی نبود از شما بهره ببرد، اما در قرن 21 با تمامیت این فسادی که در دنیا عالمگیر شده هستند جوانهایی که تشنه آب زلال معرفت شما و دنبال کسی میگردن که به سوالاتشون پاسخ بده. امروز سوال کننده هست، پاسخ دهنده نیست. اون موقع پاسخ دهنده بود، سوال کننده نبود. آجان من 10 شب از حسینیه تهرانی ها دلهای این جوانان عزیز خراسانی را بر میدارم، به پرواز در میارم، میارم حرم شما و نجف کنار قبر مطهرتان، همه به شاگردی زانو میزنیم از محضر شما سوال میکنیم. آجان در این عالم آخر زمان و ایام فتن و خطر ما چه کنیم که از شیعان واقعی شما بمونیم؟ وظیفه ما چیه؟ چه توصیه‌ای دارید به ما؟ با اون آخر زمانی که شما توصیف کردید شوای قبل خوندیم، حضرت در خطبه 151 این سؤال ما را پاسخ میدهد و خطبه‌ای دیگه که هر شب اشاره‌ای داشت. فلا تکونوا انساب الفتن و اعلام البدع. اولین خواهشی که من علی از شمای جوان قرن 21 دارم اینه، نه تنها دنبال بدعت ها نروید، نه تنها دوچار فتنه ها و آلودگی ها نشید، مواظب باشید علم بدعت و علم فتنه نشید تو جامعه و خانوادتون. نکنه یه وقت رنگ سنت پیغمبر از زندگیاتون بپره، نکنه زندگیاتون با بدعت ها آغشته بشه. دیشب گفتم سنت پیغمبر چیه. هر کی میخواد جامعه سنت پیغمبر رو ببینه بره کتاب سنن النبی رو مطالعه کنه، سیره پیغمبر رو. اما من وقت نشد دیشب چند تا سوال کنم، امشب چند تا سوال میکنم و رد میشم، بند دومشو بگم. اگه وقت شد بقیهشو بگم، نشد فردا شب در همون جا حسینی شمس و شموس این تیک خطبه رو انشالله خدا کمکم کنه تمام میکنم. چند تا سوال میکنم، نمیخوام با زبون شما جواب بشنوم، فقط تو دلتون بگذرونید من این سوالات که دارم میکنم و شما تو دلتون جواب بدید. جون این امام رضا، آیا زندگی ما با بدعتها آلوده نشده است؟ آیا عروسی هایی که ما میگیریم با سنت پیغمبر تطابق دارد یا تباین دارد؟ اقتصاد ما، بازار ما، کسب و کار ما، خرید و فروش ما، خرید و فروشیه که پیغمبر تأیید کند؟ آیا لباس خریدن ما، بازار رفتن ما، لباس پوشیدن ما جوانها مورد تایید پیغمبره؟ ببخشید میشه این سوالو بکنم و هر کی تو به دل خودش جواب بده، کجای زندگی ما بوی پیغمبر میده؟ جشنهای ما، عزاهای ما، خوشیهای ما، غمهای ما در کجای این اعمال و رفتار زندگی فردی و اجتماعی ما ملائکه میگن باری کلا چیزی گفت که پیغمبر گفته، کاری کرد که رسول الله گفته؟ اگه نیست جوونها به فکر برید، امشب که شب جمعه است و کم کم باید آماده بشیم، وارد بشیم در ماه مبارک شعبان. تو رو به جان امام زمان که صاحب شعبان است قسمتون میدم دیر داره میشه، یه فکری بکنیم، دیر داره میشه. فرج نزدیکه، نمیگم مثل بعضی ها شیش ماه دیگه، یک سال دیگه آقا میاد، چهار سال دیگه میاد، پنج سال دیگه میاد، تا پایان سال فلان میاد. کذب الوقاتون، غلط میکند کسی که ساعت و روز تعیین میکند، اندهو علم الساعه. اما میتونم بگم طبق روایات فرج امام زمان نزدیک. امام زمان شاهد باش، من گفتم یه جوری زندگی کن که حجت ابن الحسن وقتی شما رو صدا زد رود بشه تو چشم آقا نگاه کنی. به قول استاد اخلاقی می فرمود رود بشه دست رو سینت بگذاری بگی آقا رو منم حساب کن. و خدا اینا کرده کارمون به اینجا نرسه که آقا بگه قرار بود یار من باشی، چرا بار من شدی؟ قرار بود عصای دست من باشی، چرا چماق تو سر من شدی؟ میشنوی جوانا چی میگم؟ منتظر بمانید امام زمان اگه ما رو ببینه با این سبک زندگی که عادت کردیم. امام زمان میفرماید قرار بود گره وا کنی، گره زدی؟ تو هم مثل بهایی زن گرفتی؟ تو هم مثل عرخورا عروسی گرفتی؟ تو که معتقد بودی من منجی عالم بشریت هستم، تو هم مثل منکرای حجت ابن الحسن جوونی تو گذروندی؟ چی جواب میدی؟ ها؟ امیدوارم به حق حضرت حجت کارمون به اینجا نرسه که آقا تا ما رو میبینه بگه خب هر کس به طریقی دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند دردی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. دختر شیعه تو چرا چادر تو برداشتی؟ دختر شیعه تو چرا آرایش کردی تو خیابون ها؟ تنازی کردی، اشوگری کردی. زن شیعه معتقده به فاطمه تو چرا؟ جوان معتقده به امام زمان تو چرا؟ دیر داره میشه ها، زندگیتون رو از این آلودگی ها و چرکی ها دور کنید. موبایل تو فقط شارژ نکن، خودت هم شارژ کن. آره عزیزم، انسانم شارژ میخواد. هر روز به خودت بگو امروز برای امام زمان چه کردی؟ آیا امام زمان را دست خودت راضی کردی یا نه؟ یه چیزی هم بهتون بگم ها، بعضیا فکر میکنن امام زمان راضی کردن خیلی سخته. نه به خدا، خیلی آسونه. عمل به واجبات، ترک محرمات، در خونه اهل بیت توسلات، آسونه. والله گناه کردن سخته، به خدا گناه کردن سخته، نه عمل به طاعت، نه عمل به اوامر الهی. معصیت کردن خیلی پر رویی میخواد، گناه کردن خیلی پر رویی میخواد. ما عادت کردیم. دیدی اون جوانی که تا حالا سیگار نکشیده، قلیون نکشیده، تا نه قلیونه بهش میدن اولین پوکی که میزنه شروع میکنه سلفه کردن. چرا؟ چون ریه او آمادگی برای خوردن دود نداره. هی پک میزنه میندازه اونور، سرفه میکنه، صورتی سرف میشه، همه بهش میخندن. اما همین جوانی که سرفه کرد اگه هی ادامه بده ادامه بده ادامه بده، هرچی ادامه میده سرفهاش کمتر میشه، کارش هم به یه جایی میرسه که اگه سیگار نکشه به قول خودش سرش درد میاد، قلیون نکشه یه هانیه. ای همونی بود که شیش ماه پیش سرفه میکرد. چرا اینجوری شد؟ از بس ادامه داد ریه شد عادت به دود. گناه هم همینطوره. روح ما، روان ما عادت به گناه نداره. اولین دروغی که گفتید یادتونه؟ اولین دروغی که گفتیم رنگمون زرد شده بود، دستمون میلرزید، رعشه تو صدامون اومده بود، یعنی قشنگ طرف میفهمید داریم
بله
دروغ میگیم. برو مبارکش نیورد، ای کاش برو مبارکشون اوورده بودن، ای کاش زده بودن تو دهنمون که دروغ نگو. اولین دروغی که گفتیم بدنمون لرزید، رنگمون پرید، صدامون به رعشه در اومد. اما حالا چی؟ الله اکبر، چنان ماهر شدیم که دروغ میگیم اوزالید راست، فوتوکوپی راست. اینقدر ماهران الان دروغ میگیم که گاهی خودمونم باورمون میشه که نکنه راست. قدر خوشگل دروغ میگیم، اینقدر قشنگ وصیت میکنیم. کارمون به اینجا رسید. مواظب باشید پرچم فتنه ها و نشانه بدعت نباشید. یک، دو، آنچه را که پیوند امت اسلامی به اون استواره و پایه های طاعت بران پای داره بر خودتون لازم بدانید. من امشب با ضرس قاطع بلند میگم آیان از وحدت شیعه و سنی مهمتر و واجبتر وحدت شیعه و شیعه است. اینقدر که سفارش وحدت شیعه و سنی هم میکنن، سفارش وحدت شیعه و شیعه هم میکنن، چرا پنج تو صورت هم دیگه میکشیم؟ تو هوا سنیه رو داری؟ هوا شیعه نداری؟ هوا رفیقت که مسیحیه رو داری؟ هوا شیعه یا مرتضی علی رو نداری؟ چرا وحدت شیعه و شیعه رو حفظ نمی کنی؟ چرا این اختلافات تو بعض از هیئت‌ها مال چیه؟ چرا بین دوتا برادر مؤمن باید قهر باشه؟ هر دوتا ادعا میکنن هیئتی هن، هر دوتا ادعا میکنن مؤمن هن، هر دوتا ادعا میکنن امام حسینی هن، پنج سره با هم قهر هن. بابای امام حسین امیرالمومنین میگه مواظب باشید تفرقه بینتون. بله آقایون هیئتی ها، وقتی تو هیئت خودتون میای خودت با آب آتیش میزنی، نوشت پند میکنی، جارو میکنی، کف جفت میکنی، پلاستیک میخری، هر جو کارش لنگ باشه میدوی، ولی تو هیئت دیگه که میری بعدت هم نمیاد یه لنگی تو کار بیفته. بعضی اینجوری هست، بعدشون هم نمیاد حالا برق بره اینا هیئتشون بخوره زمین، بعدشون نمیاد این بلنگو هم خراب بشه، بعدشون نمیاد یه دوتا دعوا هم بشه. چرا؟ برای اینکه میگن هیئت ما از هیئت اینا. خب بیچاره، مگه تو این هیئت سینه برای یزید میزنن؟ تو این هیئت برای امام حسین سینه میزنن؟ تو هیئت تو هم برای امام حسین؟ ببخشید حسین شما با حسین اون هیئت چه فرقی میکنه؟ پس اینا همه در دکونه، پس اینا همه بازیه. اگه حسین یکیه اختلاف مال کجاست؟ بله تو معنی مال کجاست؟ تو برای هیئت خودت دل میسوزونی، پول خرج میکنی، چرا وقتی یه هیئتی بارش رو زمین مونده مثل هیئت خودت بهش خوی عبدالله میدون نمیای؟ پس نگو من نوکر حسینم، بگو من نوکر نفسم، هیئت خودم، نگو هیئت چی؟ اگه هیئت امام حسینه، امام حسین و امام حسین یکیه دیگه. این من و تو یا به خاطر همینه اخلاص تو کار بله نیست. حالا بذار امشب این مداح بخونه چه اشکال داره؟ بذار این آقا منبر بره چه اشکال داره؟ اتفاقا یکی از نشانه های مخلصین اینه که اگر دیدن یک کسی بهتر از خودشون هست میرن کنار، میدون رو برای عمل کردن او بله باز میکنن. اما امروز همه دنبال نردبون میگردن، پا بگذره رو شونه رفیقش ای بره بالا. چرا رفیقتو زیر کار کردی؟ چرا لا کار کردی؟ چرا رفیقتو از کار برکنار کردی؟ چرا نونشو بریدی؟ چرا برای این اون زدی؟ ما میگیم به سنی ها احترام بگذاریم، تو نون شیعه میبری؟ ما میگیم بریم بست هرزگوین پول خرج بکنیم اونها خوشبین بشن به جمهوری اسلامی ایران، اون وقت خودمونو له میکنیم؟ پنجه تو صورت همدیگه میکشیم، پولا رو خرج کشورهای خارج میکنیم برای که بگیم ما هستیم، اما تو سر همدیگه میزنیم. وحدت ما چه خیلی مهمتر از بوسنی هرزگوینه، وحدت ما چه خیلی مهمتر از کمک به فلسطینه. دلهای ما باید اول به هم جره بخوره، دشمن باید از وحدت شیعه و شیعه خوابش نبره، چون ملتی که از همدیگه جدا بشن و کینه بینشون ایجاد بشود، بهترین منطقه هم که داشته باشن این کینه منطقه ها را بله از می میبره، همه برنامه ها را ضایع میکنه. امروز جمون هامون رو ول کردیم، به کجا داریم میرسیم؟ این حزب و اون حزب یعنی چه؟ این گروه سیاسی و اون گروه سیاسی یعنی چی؟ باند و باند بازی یعنی چی؟ اگه مملکت مملکت امام زمان است، باید همه بر رسیدن به دولت حضرت مهدی و انقلاب حضرت مهدی انشالله همه دست به دست هم دیگه بدیم کمک کنیم. اما گاهی وقتا متاسفانه ای درد منه ها، جمونه با شما ای درد منه، متاسفانه خطکش من میشم. گوش کن من، نگاه کن، خطکش من میشم. شما میدونی کی خوبی؟ الان تو مملکت ما به خصوص ای قصه مثل روز متاسفانه روشنه. میدونی شما کی خوبی؟ موقعی که من قبولت داشته باشم. اگه من نپسندم شما شیعه هم نیست. مهم نیست خدا بپسنده، امام زمان قبول داشته باشه، مهم نیست قرآن خطکش باشه، من باید بپسندم. اگه من خوشم بیاد راست درسته، کارت درست، اما اگه من خوشم نیاد تو حق نفس کشیدنم ببخشید، مگه من خطکشم؟ مگه من و شما فاکتور حقیم؟ فاکتور حق قرآن است و اطرت. هر کسی که زندگیش منطبق باشد با آیات قرآن با روایات کارش درسته، ولو من و تو هم ازش خوشمون نیاد امام زمان باید بپسنده. ولی اینجوری نیست جامعه امروز ما. امروز خیلی از آقایون خودشونو خطکش میدانن، خودشونو محور حق میدانن، و هر کس یه جوری بخواد انتقادی نقدی مخالفتی بکنه تا ریششو نکنن ول نمیکنن. امروز امام زمان باید خطکش بشود نه این و اون، قرآن باید خطکش بشود نه این جریان و اون جریان، نه این سیاست و اون سیاست. وحدت رو با هم حفظ کنید، و زمانی وحدت حفظ میشه بین شیعه و شیعه که آقایون جوونا من و توی رو بگید بذاریم کنار. به خدا قسم مردم محترم خراسان از بمب اتم وحشتناکتر و خطرناکتر همین منیت هاست، همین منیت هاست. خدا رحمت کنه پدر ما، پدر ما میفهمون تو ایران دو تا نمره بیشتر نیست، یا صفره یا بیسه. آره دو تا نمره فقط بلدیم بدیم فلانی اوه 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 ولش کن، این که کارش حق داره، خواهی که صفر. فلانی که اوه ایشون که خدمت امام زمان میرسن روزی 15 بار، ایشون 20 که چرس کنن 22 دیگه نمره 18 و 17 و 15 و 14 و اینا بله، یا صفر یا 23. چرا؟ گاهی وقتا بعضی ها رو ما نمیپسندیم، نگاهشون میکنیم میگیم بابا ای کیه دیگه، اما در خونه خدا آبرو داره و ما خبر نداریم. حمال بود تو بازار تبریزیا، الان قبرش 345 سال مثل امامزاده زیارتگاست، یه حمال هم هست. آقا این آذری ها میدونن من کجا رو میگم. حمال بود تو بازار آذری ها تبریزیا، حمال به هر کی هم سلام میکرد جوابشو چرا؟ چون آستینش کهنه بود، چون دمپای پاش بود، چون حمال بود. وقت زن آذریه یک دستش لباس تر یک دستش بچه به قلب رفت رو پشت بون، خونش کنار بازار، یه دستی یه دستی داشت، تنها بود، بچهش گریه میکرد، بچهش لباس هم که شسته بود میخواد بندازه رو دن، بچه یه تکون خورد با سر افتاد تو بازار. جیغ این مادر، وای بچم، دیدن بچه داره میاد، همین حماله رو دیدن، یه وقت دستش رو بلند کرد گفت یا الله. بچه اومد دست حماله، زنه اومد جنازه بچه جمع کنه، اشتبون منزل کجا و کف بازار کجا، دید بچهش تو بغل حماله داره میخنده. چهار تا دیدن، گفتن تو عیسایی، تو خضری، تو جادوگری، تو رمالی. گفت نه عیسام، نه خضرم، جادوگر و رمالم، جد آبادتونه، من همو حمالم که هزار بار سلامتون کردم جواب ندادید، حالا که لو رفت بقیه عمرم هم نمیخوام. کف بازار رو به قبله خوابید، شهادتینشو گفت، چشماشو بست، مرد. گاهی ما نمیپسندیم یکیو، خوشمون نمیاد از قیافه یکی، از حرف یکی نمی دوست نداریم حرف زدنش رو. خب حالا این بد شد، این کافر شد، این مشرک شد، آقای اونی که این ور اون ور گزینش میکنید و نمره به مردم میدید، ببخشید نمره کی به خودتون میدید؟ شما کی هستید که نمره میدید؟ به جان این امام هشتم قسم، زندگیتون رو بررسی بکنن 500 نمره به صفر بده کارید. برای چی با آبرو مردم بازی میکنید؟ نمیگم تحقیق نکنید، میگم فاکتور آیه و آیه و حدیث و قرآن و دین قرار بده، محور و خطکش و حق قرار بده، نه پسند خودت، وحدتتون حفظ کنید. حالا یه سوال، چیکار کنیم دلا به همدیگه بگید نزدیک بشه؟ من با اجازتون چند تا چیز آماده کردم، خیلی وقتتون رو نگیرم. چهار تا نکته است که این چهار تا نکته اگر عمل بشه دلا انشالله به همدیگه، بله، امیدوارم اثر کنه. بله، خب نمیخواین آماده بشید برای شنیدن حدیث؟ از امیر المومنین تیکه ای از خطبه 142. البته میگم این سوالاتی که من مطرح میکنم تو همین امیر المومنین پاسخ داد، جلد اولش آماده است، انشاءالله دعا بفرمایید، جلد دومش هم آماده داره برای چاپ میشه، من تو بازنگری هستم، دعا کنید. این کتاب حدود 10 جلد میشه اگر خدا امیر المومنین توفیق بده، ما هرچه بخوایم تو نهج بلاغه گیرمون اومده، یعنی برای که بدونید جوانا یک سوال نیست که جوانا یه امرو داشته باشن قرآن و اطرت و اهل و بیت جواب. این داروخونه اهل و بیت تمام داروهاش اصلیه، مشابه هم نداره، داروی هم نیست که بری و بگی نداریم آقا ببخشید بری داروخونه دیگه ای، نه خیلی، داروخونه اهل و بیت همه دردار و داروشو میگید، نه باید رجوع کنید. تیکه از خطبه 142. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن آتاه الله مالا فلیصل به الغرابه ولیحسن منه الضیافه ولیفک به الاسیر والعاری ولیؤت منه الفقیر والقارم وَلْيَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَى الْحُقُوقِ وَالنَّوَائِبِ ابْتِغَاءَ الثَّوَابِ فَإِنَّ فَوْزًا بِهَذِهِ الْخِصَالِ شَرَفُ مَكَارِمِ الدُّنْيَا وَدَرْكُ فَضَائِلِ الْآخِرَةِ.
راحت بشین.
امیر المؤمنین فرمود یکی از چیزایی که دلا رو به هم مهربون میکنه فضل و بخشش و کمک کردن به هم نوعانه.
حالا اونا که میخوان کمک کنن چجوری کمک کنن؟ به چی کمک کنن؟ گوش کنن.
حضرت میفرماید 8 نکته رو توی این قصه رعایت کنین. 1. به نزدیکان خود بپردازین،
اگه سفرم میخوان پهن کنید، اول برا قوم و خیشای خودتون پهن کنید.
بعضی حاضرن بهترین سفره ها رو برای رفیقاشون هفت فش قریبه پهن کنن، اما حاضر نیستن برادر خودشون و خواهر خودشون رو دعوت کنن. اول به قوم و خیشا، پیغمبرم اول به قوم و خیشا خودش ابلاغ رسالت کرد، نکرد؟ اول اومد سراغ قوم و خیشا. اینا خیلی توضیح داره، من دیگه چون میخوام به بحثای دیگه هم برسم، فقط میخوام یه شوک بهتون وارد کنم.
دوم، اسیر رو آزاد کنید، اینقدر مسجد دیگه نسازین، اینقدر حسینیه نسازین. امرو مشکل ما کم بوده مسجد نیست، مشکل امروز ما کم بوده مسجدیه. مسجدی بسازید حسینی، توی محله 10 تا حسینیه. بعد چند سال بحرین رفتم، یه مشکلی که تو بحرین هست 80% بیچاره شیعن. سر بحرین تا دم بحرین 60 کیلومتر بیشتر نیست، 650 حسینیه توی 60 کیلومتر.
توی یه کوچه ای که 50 متر نیست طول کوچه، اونا که رفتن میدونن 50 متر نیست، 5 تا حسینیه است. سر کوچه یه حسینیه، وسط کوچه این ور یه حسینیه، اون ور کوچه یه حسینیه دیگه، این ور یه حسینیه، اون ور یه حسینیه. توی این حسینیه 50 نفر، دوتاشون دیونه، 10 تاشون بچه، بقیهشون هم خودشون. تو حسینی دوباره 100 تا، 4 تاشون دیونن، 20 تاشون بچن، بقیهشون 4 تا خودشون. اون وقت تو بحرین 2 تا مسجد دارن سنیا 4000 متر. اینا یه حسینی درست کردن 100 متر، 50 متر، 200 متر. اونا 2 تا مسجد، نماز جماعت گاهی تو خیابونا میکشه. اما شیعه ها همه از همدیگه جدا، این حسینی با اون حسینیه، بعد اینا پشت سر اونا، اونا پشت سر اینا. نه اونجا، اینجا هم همین بدبختی هاست. تو ایران هم همینطوره. خب بابا این همه پول میدید یه حسینیه، یه اتاق میخرید حسینیش میکنید، خب این دلا رو بذارید کنار، این ریاوا رو بذارید کنار، این حق بازه بذارید کنار، این مناطقی بذارید کنار، یک حسینیه درست کنید، حداقل 4000-5000 نفر بنشینن خوش استفاده بکنن. یه حسینیه اما درست. این همه مسجد میسازن آقا، گاهی 200 میلیون 500 میلیون خرج مسجد میکنن. به امام حسین روزی 50 نفر توی این مسجد نماز بله؟ مسجدی درست کن. چجوری مسجدی درست کنم؟ حضرت محمود پولتو بیا خرج اسیر بکن. میدونی امروز بار زندانی ها رو زمین مونده است، خیلی ها به خاطر 200,000 تومان پشت میلای زندانن، به خاطر 1,000,000 تومان که ندارد 6 ماه گوشه زندان افتاده، بچه هاش بی پدر، زن بی سرپرست. میدونید یکی از عوامل فساد همینه؟ رحم و مروت هم که نیست، با همدیگه هم که صبر نمی کنیم، که زود میگیم یا علی چک و اجرا بگیریم ایچ زندان. مسلمان هم هستیم. حضرت میفهمد یکی از این پولاتون رو خرج از اسیر آزاد کنید، یعنی زندانی آزاد کنید. برید آقایونی که میخواین هیئت تشکیل بدید، حسینی تشکیل بدید، این که هر شب شام بدید، بیاین 1 سال پول شاماتون رو رو هم بگذارید، برید پیش رئیس زندان بگید آقا ما 2,000,000 تومان پول جمع کردیم، امسال میخواستیم 5 میلیون خرج کنیم به شکم مردم، این 5 میلیون رو ببخشید. کسایی که از 1,000,000 به پایین تر بدهکارن با این 5 میلیون آزاد کنید، بنویسید و بهشونم بگید هیئت مثلا حسینی های فلان، عاشقان ابوالفضل، عاشقان از زهرا، هیئت کیستونه، شما به برکت فلان هیئت آزاد شدی. این آقا اگه عرق خورم باشه، وقتی آزادیشو از هیئت بداند، وقتی خودش هم میشه بگید هیئتی، گره با کنید، مشکل حل کنی، اسیر آزاد کنی، زجدیده رو با اون مال نوازش بدی. رفته چند میلیون تومان، حالا مشهدی ها رو نمیدونم جهاز میدن یا نه، جهاز به دختر بعیده شما مشهدی یا چیزی به کسی بدید، اما خدا شاهده تو اصفهان ما جهیزیه ها
بدبخت بدبختشون برید بپرسید کمتر از 5 میلیون 6 میلیون بدبختشون نمیتونه کمتر از 5 میلیون خرج نمیکنه. از بس چشم و هم چشمی خدا بگم این زنها رو چه کنه که چه بدبختی و فتنه درست کردن خیلی هاشون برای مردها به خاطر اینکه جهیزه دختر فلانی فلان چیزو داشته. این هم باید داشته باشه، نداشته باشه آسمون به زمین میاد، زمین به آسمون میاد. مردو رو دوچار میکنن، مجبور میکنن بره ربا بگیره، نزول بگیره، جهازه دختر. خب آقا رفته 2 میلیون 5 میلیون 10 میلیون خرج جهاز دخترش کرده، همین آقای خواهر داره، همین آقا خیلی هم متدینه و کم هم نداریم، همین آقا که 10 میلیون خرج جهیزه دخترش داره میکنه که با عزت و آبرو دخترش بیرون ببره، همین آقا خواهرش شوهر نداره، دختر خواهرش دم بخته، میدونه به چه فلاکتیان. اما این دایی بی غیرت یک سوال از خودش نمی کنه که بابا دختر خواهرم آبروی طایف منه، آخه اونم دختره، اونم مال ماست، من داییشم، بیام یه مقداری پولا که خرج زینتی ها میکنیم و خرج تظاهرات و خرج چی میکنم ظاهرا و خرج زینتی ها و اینا که بیان ببینن یک قاب و قدح میخره 500,000 تومان، یک قاب و قدح میخره، یک گلدون مرغی میخره 2 میلیون تومان اون گوشه اتاق باشه، این باشه یا نباشه فرقی برای زندگی اینا نمیکنه. اما دختر خواهر فقیر بدبخت تو یه یخچال ایرانیش بله مونده است، توی یه فرش 6 متریش مونده است، بی انصاف. این پولایی که خرج او کارا میکنی به یه دختر دیگه هم زانی بخت بکن بره خونه شوهر. میدونی چی تو میشه؟ وقتی داره میره دختره گریه میکنه، عروسا گریه میکنن، ولی خیلی ها هنوز فکر نکردن چرا دخترها وقتی میخوان برن خونه بخت گریه میکنن. همه میگن خب دیگه حالا داره دل میکنه، نه خیلی دخترها فهمیدن، خیلی هاشون، نمیخوام بگم همشون، بیچاره وقتی داره میره خونه بخت میدونه باباش به خاطر جهیزی که دنبالی کرده تا کجا تو قرض رفته، گریه های باباشو دیده، گریه های ننهشو دیده، به امام رضا سراغ دارم که میگم دختر بر من نامه نوشته میگه آجا تو رو به امام حسین رو منبر دعا کنید خدا مرگ به من بده، من نمیخوام بابا و مادرم به خاطری که فقیرن به خاطر من خجالت بکشن، من بمیرم بهتر از اینه که ببینم بابام داره مثل شمع آب میشه، مادرم داره میسوزه، ما فقیر خیلی داریم تو جامعه، چرا گروا نمی کنیم؟ چرا مشکلات همدیگه رو در حد توانمون حل نمی کنیم؟ مولا می فرماد اینا که زجر کشیدن حقوقشون دخلشون به خرجشون بله؟ بابا یه کاری بکن، یه نوازشی بکن، من نمیگم برو 5 میلیون پول بده، برو یه جوری بگو آقا من پول ندارم مثلا 10 میلیون بدم، اما یه رفیق دارم فرش فروشه، این فرششو من میگیرم، یه هدیه ما به عروس خانم، به فرش فروشم بگو با رفیق دیگه بگو آقا مثلا من ماهی اینقدر میام میدم، یه گره یه کوچولو باز کن، اون بره مثلا آقا آب میوه گیریشو بگیره، اون یه خیشقم بیاد پلوپزشو بگیره، اون بیاد سفره 6 نفره 10 نفره 12 نفره یه سفره ای که 4 تا مهمون اومدن اینا خجالت نکشن، میشه کار کرد، نگید نمیشه دیگه. چی حضرت و مود گسایی که وام وامداران رو بپردازن، اینها شیعیان ما، طرف رفته وام گرفته نداره بده، وام گرفته سراغ دارم، اما وام گرفته تصادفم کرده بچه‌شم سرطان گرفته، حالا بعد چی میدرمانی کنه؟ شما بفرمایید چیکار کنه؟ تو هم میدونی هم وام داره هم تصادف کرده به خاطر بدبختی و چه کنمش، تازه حالا سپلش آمده بچه‌شم. خب بیا به خاطر امیرالمومنین، تو که حاضری پول برای خیلی کارات بدی، بیا یه کمکی بکن برای تحصیل شایستگی پاداش بده. به به من سراغ دارم تو اصفهان خودمون سراغ دارم، اینجا هم یقینا هست انشالله، من تو شهر خودمون سراغ دارم. آقا متقبله، توی طایفه اومده یه هیئت درست کرده، ماهی یه شب فقط چای، گفت آقا شام هم اینا نمیخوام بدیم چون بعضیا دارن بدم از اون ندارن، بلکه همه محروم نشن ها، فقط چای دوره. یه روحانی وعده گرفته که گفتم من میرم براشون سخنرانی میکنم وقت داشته باشم. یه 100 نفری هم خیش قوم من همه. گفته آقا ما یک سکه بهار آزادی به تمام به کسی میدیم، به بچه ها طایفه خودشون، که مثلا زیاد جامعه کبیره رو حفظ کنه، کمیل رو حفظ کنه، دانوتنه رو حفظ کنه. و جالبه تشویق میکنن بچه های فقیر فقرا را که اونا هم برن حفظ کنن، اگرم خیلی کامل حفظشون نشده به خاطری که یه کمکی بکنن آبرومندانه، میگن این سکه مال شما. حضرت علی محمد بعضی پولاتون برای این بگذارید، اعلام کنید تو طایفه آقا هر کی دعا کامل حفظ کرد یه کربلا، هر کی جامع کبیر حفظ کرد یه ابو حمزه حفظ کرد یه کربلا. قرآن سفارش نمی کنم، قرآن و سنی حفظ میکنن بسشون دیگه. شما هم میخوای حفظ کن میخوای حفظ نکن. از بس تبلیغ رو قرآن کردن ولایت رو زمین مونده. من رو دعا مانوف میدم. بذار بعضی بگن دانش من با حفظ قرآن مخالفه، من مخالف نیستم، ولی میگم چقدر حافظ قرآن داریم، چند تا حافظ نهج البلاغه داریم، چند تا حافظ قرآن درست کردیم توی 27 سال، چند تا حافظ ابو حمزه داریم، چند تا حافظ دانوت داریم. این مونده، این لنگه، رو این کار کنیم. حضرت فرمود برای شایستگی بالا بردن ارتقاء علمی و معرفتی طایفه پول برای این خرج کنی، یه پولی هم بگذارید برای که نفس خودتون رو برای تربیت خودتون حفظ، پولی بگذارید یه زیارتی برید، یه کسی رو با خودتون ببرید. مثلا من که سراغ دارم کربلا که میره یه جوونم با خودش میبره، اتفاقا یه جوونی هم میبره که خیلی اهل نماز و اینا بله نیست. میگفتم چرا؟ مثلا سعی میکنم یه عرق خوری یه جا یه جوری بی نماز یه لات یا جور کنم بگم بریم کربلا بریم، یا داشمنشی هم باش بریمش کربلا، نمازم نخونده عرق خورم بوده چونک لات بردمش حرم امام حسین، حرم امام حسین ملای قربون امام حسین برم. یه جوریه که هر کسی وارد بشه هر کی میخواد باشه زمین میزنه خودشو. میبردمش تو حرم امام حسین. من نمیدونم چند تا حالا جوان آدم کرده زرنگ دیگه، زرنگ برده اونجا تو حرم امام حسین، گفته خب حسین رو دوست داری؟ آره. کربلایی شده. آره. حالا میخوام مردونه بین ابی عبدالله قسم بخوری دیگه دور عرق خوری رو خط بکشی، دور چاقو کشی رو خط بکشی. آقا میشه کار کرد، میشه. خب یکی از چیزایی که دلار به هم نزدیک میکنه گروه کردن بخشیش، به هم کمک کن. یک دوم، خسته که نشدید که؟ من خیلی سعی میکنم که کوتاهش کنم، چیکار کنم آدم. دومین چیزی که باعث میشه دلا به هم دیگه مهربون تر بشه سوره آل عمران آیه 103. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. همه بیاین به ریسمان خدا چنگ بزنیم. از امام صادق پرسیدن حبل الله چیه؟ فرمود ریسمان خدا محمد و آل محمد. راحت بشین. خدا می فرماید یادتون نره به برکت این ریسمان الهی دشمنیاتون تموم شد، نعمت دوستی بینتون حاکم شد، دلهاتون رو با هم مهربان تر کنید، الفت قرار بدید، کینه ها رو بیرون بریزید. حالا میخوام امشب به برکت ماه رجب که داریم باش خداحافظی میکنیم، داریم میریم ماه شعبان و ماه امام حسین، تو خانه امام حسین، تو شهر امام رضا، رو منبر پیغمبر، در محضر عبدالصالح خدا، در محضر اساتید، آقا دعاشون مستجاب میشه، دعاشون خریدار داره به خدا. میخوام یه خواهش کنم، دستتون رو بلند کنی زن و مرد، جون امام رضا قسمتون میدم یه جارو دست بگیریم تو دلمون بکشیم، هر کی به ما بدی کرده خدا غیبتمونو کرده، تهمتمون زده، آبرومونو برده، اذیتمون کرده، از هر کی ناراحتی، از هر کی دلخوری، امشب بگو خدا من به خاطر امام رضا بخشیدم، به شرطی که تو هم از گناهان ما درگذری.
گفتی یا نه؟ دیگه از امشب به بعد کینه کسی رو نباید داشته باشی.
امشب بگو الهی علی، الهی علی، خدایا خودت گفتی اگه کسی رو بخشیدی منم میبخشم، خدایا درست خیلی ها به ما ظلم کردن، خیلی ها به ما اذیت کردن، اما همشون رو گذاشتیم به حساب امام حسین، به خاطر امام حسین بخشیدیم، اما خدا ما هم خیلی گناه کردیم، امشب میخوایم با تو یه معامله بکنیم،
یه معامله با خدا بکنیم، خدایا ما میبخشیم اونا که به ما ظلم کردن، تو هم ببخش ما رو. خود خدا فرموده اگه کار رو کردی منم میبخشم. یکی از اساتید حرف خوبی میزد، میگه اگه خدا خواستید یا غیاث المستغیثین شامل حالتون بشه، دست یکی رو بگیر تا خدا دستو بگیره، ببخش تا ببخشندت، بگذر تا بگذرد، ولی وقتی تو صفر میگیری میگی من راضی نیستم، حلالت نمی کنم، باشه تا صبح قیامت، خودم میگه منم صفر میگیرم، منم میگم تا قیامت. پس به نفعت این حرف رو نزنی، به نفعت بگه نه من بخشیم داری نی، دنیاست میگذره، انشالله روز قیامت با روی سفید و روی روشن وارد محشر بشیم. حالا خدا وکیلی بخشیدید یا نه؟ بینی و بین الله، امشب هر کی ببخشه به نفعش، من میدونم روز قیامت منو که ببینی بگی خدا خیرت بده، اون شب ما بخشیدیم، توقع هم داشتیم که گناهانمون خدا به رخمون بکشه، خدا گفت نه دیگه، تو اون شب تو حسینیه تهرانی گفتی خدای من گذشتم، من هم گذشتم. یکی از چیزایی که دلها رو به هم مهربون کنه اینه هی همدیگه رو ببخشیم، حلال کنیم. یکی از علایم آخر زمان اینه، دو نفر با هم صبح دعوا میکنن، علایم آخر زمان یکیش اینه، نزدیک زور پشیمون میشن، تصمیم میگیرن با هم آشتی کنن، زور نشده میبینه یکیشون مرده. یکی از علایم آخر زمان اینه.